درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، مکان المصلی، چهارشنبه 5/12/77 برابر با 8 ذی‌قعده 1419.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله وصحبه. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. شاید که دنباله حدیث این داشت که و خیر الامور خیرها عاقبتاً، بهترین امور اینی که نتیجه آن از همه بهتر باشه، چون پایان هر کاری نشان دهنده حسن اون کاره که انسان نتیجهش تا چه اندازه باشه، که اینو در هفته گذشته توضیحش در حد مناسب مجلس داده شد. بعد آقا می‌فرمایند که و ما قل و کفا خیر مما کسر و الها، فرمود و ما قل و کفا خیر مما کسر و الها، فرمود اگر چیزی کم باشه، اندک باشه و بر حد کفایت باشه، در حدی که انسان را بتونه تأمین بکنه، ولو کمه ولی کم کفایت انسان را میکنه. میفرماید این بهتر از این است که انسان زیاد داشته باشه، موجب سرگرمیش بشه که از کاری که باید انجام بده باز بمانه. این حدیث شریف خیلی جالب این نکته را اشاره کرده. این در واقع دو جهت قضیه را در این حدیث عنایت داره. یکی این که همیشه در روایت داره دعاهایی که ائمه معلم السلام میکردن، یکی از ادعیه اینها در مزامین دعاشون این بود که اللهم مرزقن الکفاف، خدایا در حد کفاف به ما برسون، بیشتر نده. گاهی دیگه میکنه آدم خیال میکنه که اگر مثلا مال بیشتری داشته باشه، سرمایه زیادتری، این از حسن عنایت الهیه، یعنی کنه خدا خیلی دوست داره آدم رو مال زیاد به آدم میده. آدم گاهی اینجوری تصور میکنه، اگر وضعش خیلی خوب باشه فکر میکنه که به 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 خدا چقدر به من علاقه داشت، چنین چنان بودم. نه، اینطور نیست. گاهی نگاه میکنیم مال زیاد از راه بیتوجهی حضرت باری تعالی است. یعنی آدم رو ول میدن، میگه بذار بش بدیم، حالا که دلش خوش کرده به مال دنیا بذار بش بدن. معذرت بخواهم دور از شماها باشه، میگه حالا که عقلش نمیرسه، مثل بچه میمونه. یه بچه دیده عقلش که نمیرسه، اسباب بازیش رو زیاد میکنن تا بتونه بابا به کار خودش برسه. داره درس مطالعه میکنه، با بچه اذیتش میکنه، هی اساس میریزه جلو بچه که به کارش برسه. این اموال دنیا، متاع دنیا، مثل همون اموال لعم و لحم و بچه هست. این اگه جلو ما ریخته میشه، این همه سرگرمیه برای من شماست. اصلی سرگرمی چرا؟ چون نص صریح قرآن داره که اموال دنیا همه سرگرمیه. الهاکم التکاثر یعنی چی؟ الهاکم التکاثر، نه اینا همه اموال اینا چیزی که سرگرم میکنی. سرگرم کجا گفته میشه؟ جایی که میخوان تبدیل شخصی را وادار کنن به اون کار تا دیگران به مطلب خودشون برسن. ماها سرگرم دنیاییم، به مال دنیا گرفتاریم، بلید تکسر پشت خوبی نیست. بله، یه موقعی هست که مال زیاد بخوای برای خودت نخوایی، برای دیگران بخوایی تکسرش ارزش داره، اما اون دیگه برای دنیا نیست. مثلا میگه خدا یا به من بیشتر بده، میخوام به مردم زیاد برسونم، میخوام خدمت بیشتر مردم بکنم، میخوام مساعدت به مردم بکنم. این که زیاد این چیزی نیست که دقیقا فرمود. اما یه موقع نستی میگه من زیاد داشته باشم، برای خودم داشته باشم، خونم چنین باشه، ماشینم چنین باشه، وسیله هم چنین باشه، رفتار این گرفت است. این همون استدراجه که یک بابی را مرحوم صاحب کافی رحمت الله علیه، مرحوم کلینی، یه بابی رو در کافی باز کرده به باب الاستدراج. باب الاستدراج، یعنی بعضی بندگان خدا مبتلا به استدراجن، خدای شما را گرفتار نکنه اگر ما بیفتیم تو استدراج چی میشه. باب الاستدراج یعنی نستدرجهم من حیث لا یعلمون. ما بهشون میدیم یک دفعه اینا رو میقافیم میگیریم. وای به حال. پس ببینید آیون، یکی این که ما قل و کفا کم باشه و کفایتگر باشه، خیر مما کسر و الها، این بهتر از اینی که زیاد باشه و سرگرم. خودتون به حمدالله اهل فضل و کمالی. حضرت وقتی تشریف بردن با اصحاب، برخورد کردن به یک جایی، دیدن که یک گله گوسفندی هست، چوپانی هست، وسائلی هست، رفتن اینا که حضرت مطالبه ای کردن یه مقدار شیری چیزی بگیرن برای رفع آتش بشه ازشون. اون چون ارادتی به ساحت آقا نداشت، امتناع کرد از دادن. آقا مطالبه فرمودن، اون امتناع کرد به نامی که ما نداریم، شیری چیزی نداریم بدیم، در حالی که داشت نداشت. حضرت هم دست به دعا برداشت. حضرت پیغمبر صلوات الله سلامه علیه فرمود خدا زیادتر بده، نداری خدا زیادتر بده. گذشتم به گله دیگری رسیدن، اون چوپان شبان مرد با معرفت رسیدن. حضرت همینطور رفتن اونجا باید مطلب و پیشنهاد دارن. شاید نامه صحنه امتحانات باشه، اینا شما بگم. من بارها گفتم داستان هایی که از ائمه و پیغمبر میرسه گاهی صحنه هایی که خدا میخواد پیش بیاره امتحانه، حالا نه واقعا نیاز باشه، گاهی نیاز هم ممکنه نباشه، حضرت میخواد نشان بده عملا. رفتن و باز مطالبه کردن برای لبن و شیری رو، اینها گفت منت شما رو دارم آقا، رفت در حد اندازه بلکه بیشتر شیر آورد، داد به دست پیغمبر خدا، پیغمبر گرفتن رو مشجون کردن، اصحابم استفاده. بعد حضرت دست به دعا بردار، خدایا به اندازه کفاف این بنده خدا بدید. همراهان حضرت ناراحت شدن، عرض کردن یا رسول الله شما چرا همچین کردی؟ چرا اینجور شد؟ چطور مگر؟ آقا چی کردم؟ گفت شما اونجا که اون بنده خدا چیزی به شما نداد دعا کردید، اینجا که به شما داد نفرین کردید به تغییر لسان حقیق. آقا فرمود نه، من این دعا دومی دعا بود، دعا دومیه. خب واقعا ما عقلمانه میرسه. حضرت فرمود این دعاست نه اون. خدا زیاد دادن اینطوری باعث بدبختی آدم بشه، این خیلی رساسی من میتونه. سعادت اینه که انسان در اندازه داشته باشه و بتونه به خدمت دیگران باشه. خب این از یا چی میخواد بفهمونه ما رو؟ همش میخواد به ما اینه برسونه. عزیزان، علت برکت روحانیت میدونی چیه؟ به همین پایی حضرت روحانیت چرا کارش برکت میکنه اگر خالصاً لوجه الله باشه؟ خدا رو گواه میگیرم الان درستی خورده عرصه روحانیت ما چون روحیه اونجوری که باید باشه الان در جامعه روحانیت ما نیست. من گله مندم، نه از شما، از خودم هم گله دارم. نه فکر کنیم که از شما فرق داره، مثلا از محیط جامعه روحانیت گله مندم. چرا؟ شاید عزیزانی که سن سالشون با من میخوره، عزیزان در جلسه تشریف دارن الحمدلله، خدا رو گواه میگیرم، اینه بدون مبالغه میگم، اون معنویتی که در زمان گذشته در روحانیت حاکم بود خدا رو شاهد میگیرن الان نیست. الان خیلی ضعیف شده. بنده وقتی رفتم نجف بمونم، مرحوم آقای والد رحمت الله علیه فرمودن شما به نجف درس بخونید بمانید، من یادم نمیره وقتی رفتم نجف محضر مرحوم آیت الله العظمی حکیم رضوان الله تعالی علیه، رفتم خدمتشون دیدار خصوصی اتاق بالا، هیچ کس نبود، فقط من بودم و ایشون. رفتم محضرشون و آشنایی که ایشون با مرحوم احبابی داشتن، بعد از دستپوسی از ایشون احوالپرسی من مطلب رو به ایشون پیشنهاد دادم. اون روز که من دارم میگم مال سال حدود 41-42، حالا حساب بکنید مال سال 42، من رفتم محضر آقا صحبت کردم و اینها رو به مرحوم آیت الله حکیم عرض کردم که مرحوم مهاجر آقای والد ابوی ما که در قید حیات بود، ایشون فرمودن اگه اجازه بفرمایید بنده بیام نجف خدمتتون بمونم. منظورم جمله‌ای که ایشون اون روز به من گفت هنوز تو گوشمه. ایشون به من فرمودن که فلانی سلام مرا به حاج آقا برسون، به ابویتون به حاج آقاتون سلام برسون و بگو الان شما در حوزه علمیه قوم شنیدم مدرسی، چون من به اون روز لمعتین درس دادم تو مسجد اعظم، سید بزرگوار نجف اطلاع داشت، گفت شنیدم شما در قوم مدرسی و دست شاگردان زیادی پا درست میان و ایام تعطیلی هم برای تبلیغ تشریف میبرید، به من میفهمیدن شما این دو منصب خدا نصیبت کرده. شما اگر الان از قوم بیایی نجف که دیگه تبلیغات خبری نیست کلن، و دیگر این جملش بیشتر نظر منه، به حاجاتون سلام برسان بگید نجف امروز مثل نجف مرحوم آصف الحسن نیست. اون روز آقای حکیم میگفت، حالا آقای حکیم میگفت اون نجف رفت، اون معنویت با آقای آصف الحسن که رفت. آقای حکیم اون روز از نجف ناله میکرد. آقایونی که اینجا تشریف داشتن زمان مرحوم آیت الله خدا رحمت کنه امام، وقتی مرحوم امام درسش میرفت این مسجد سلموسی، صحبت از مرحوم آقای بروجردی میامد جوش میکرد، گفت آقای بروجردی رفتی سلام الله علیک، رفتی اما معنویت حوزه را همراه خودت بردی. در اون امام حوزه وقتی ما میامدیم بیرون چه از بکنم، یک معنویتی در حوزه حاکم بود، اصلا این سرصدا ها و این حرکت ها نبود، همش قال الباقر و قال الصادق، قال الباقر بس. وقتی میرفتیم درس آقای بروجردی جمعیت همه نشسته دو به دو طلبا داشتن مباحثه میکردن تا بروجردی میامد. حالا هر جا میریم مباحثه خبری نیست. آقای یه درس السلام علیکم رفتن دیگه، بعد یه شب مطالعه هم میکنن، نه مطالعه نه این درسه، این درس شد چه درست شوندنی؟ احنا اوضاع اصلا به هم خورده، معنویت ها همه رفته، ولی قدیم یک معنویت عجیبی حاکم. اما خدا را این کمان میرم چنان اون روز روحانیت یک آرامشی داشت، یک اطمینان خاطری داشت، ناله اینقدر برخواسته نبود، برکت بود. وقتی دیگران در ما حضر میبودن میگفتن تحجیمی این روحانی رو چقدر آلا آمد، هیچی اصلا نمیگن آخ چه کنیم آخ. اون خدا اینها رو اون چنان اطمینان قلب داده بود که با همون اندک شهریه اون روز، با وضع اون روز، با کمی شهریه و با اون درآمدی کمی طلب همون روز داشت، اما با نشاط بود، خوشحال بود. اما الان در عینی که خیلی حقوق کرده، واقعا جور نیست که اینم یکی از بلاهایی که ما گرفتار شده روحانیت که موجب آخ و اوخ میشه. اما نگاه میکنی اون آرامش دیگه الان تازه، من یه طلبه کمتر پیدا کردم، طلبه‌ای که جدا دلش استراب نرسوش، میبینم بنده خدا در حال التهاب در حقم داره، نمیخوام بگم چرا، واقعا حقم داره با وضع روزگار، با وضع تورم، با وضع راست میگی
اما تو رو به خدا برید ببینید علتش چیه. شاید سر شخصی دست ما باشه، این شخصی که میزنیم شاید خدا باشی. ما خدا میگه وا اصابت کن من مصیبت الا به ما کسبت ایدی کن و یعفو ان کثیر. خدا میگه خیلیش ندیده میگیرم، همینم که بهتون میرسه از خودتونه، من نکردم، از خودتون. خدا میگه به من اعتباری نداره. واقعیت اینطوره آقایون، اینی که داره میگم اینه، به جدم این کلام امام صادق به حق خودش قسم درسته، ما قل و کفا خیرون من ما کسر و علا، کم باشد و به قدر کفایت خیر از اون که زیاد باشی و آدمو سرگرم کنه که به واجباتش نرسه، به کار خدا نرسه. بعد می فرماید میدونی شقاوت از کجا دامن گیر آدم میشه؟ مرکز اولیش شکم مادری. راست اولین جایی که شقاوت سراغ انسان میاد از اونجا. چرا؟ چون مرکز رشد بشر اولین خانه تر رشدش شکم مادره. اینی که سعادت و شقاوت رو روایت داره میگه از مادر وجود، برای خاطر اونجا مرکز تکامل رشدی. صلب پدر هست، نطفه هست، ولی اونجایی که این نطفه پرورش پیدا میکنه کجاست؟ فهم اون اونجا جایی پر. از همونجا بچه رو ببین به چه صورت نطفه چجور منعقد میشه. به اسم الله یا شارک هم فل اموال و الاولاد. آخ 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 آخ، شارک هم خدا نکنه برش باشه، اگه شیطان بسم الله نباشه، معذرت میخوام، خیلی عذر میخوام، در حال انعقاد نطفه بسم الله این نموده. روایت داره خدا میگه شیطان تو برو مسجد. پس آقا جون بچه‌ای که منعقد بشه یا با الله یا با شیطان، سبب نداره. اگر خدا بود تو ذهنت خداست، اگر نبود بدان که دیگه رفیقش اون یکی میشه. ببینید بابا و شارب از اونجا این اول نطفه منعقد شدن، آیا نام خدا روش بوده یا نه؟ بعد در زمان رشدش مادر در چه حالی این رشدش میده؟ نگاه کن بگردم تو، مادر در چه حالی رشدش میده؟ گاهی مادر نگاه کن یه مادر متدین پاک از اولین بچه رو چنان مواظب قضا میخواد بخوره، بسم الله بگه، شیر میخواد بده، بسم الله بگه، در خونه شوهر خیانت نمی کنه، مسلم بچه که تو این شکم بار بیان بعدش هم تو این دامن مسلم مثل شهید ثانی میشه. مثل شهید ثانی، شهید ثانی کی بود؟ هزار تا کتاب ایشون نوشته، لا اله الا الله، که 200 تا کتابش با دست خط مبارک خودش بوده، لا اله الا الله. شیلی این مرد بزرگوار که میگن از خصوصیات این مرد عجیب بزرگوار که تو تاریخ این صفحه تاریخ رو پر کرده، فهمیدن از خصوصیاتش این بود که وقتی قلمدوات میزد تو مرکب و در میآورد با این 20 خط یک جا می نوشتی. اون موقعی که خودکار اینجوری نبود که این مرد دانشمند. اول ما کتب الروز و آخر ما کتب الروزه، دو کتاب ایشون، اولین کتابی که ایشون میگه من نوشتم الروز، آخرین کتابش هم که نوشت 6 ماه و 6 روز روزه، 6 ماه و 6 روز روزه رو لا اله الا الله. چه مرد نازنینی بود، چه مرد موفقی بود شهید ثانی. خدا رحمت کنه شیخ بهایی رو. مرحوم شیخ بهایی میگه من از پدرم این قصه رو نقل میکنم، این از پدرش نقل کرده. مرحوم شیخ بهایی میگه که از پدرم مرحوم هاشم حسین نقل کرد، میگه مرحوم هاشم حسین گفت که من یه روز خدمت شهید ثانی رفتم، با ایشون نشسته بودم صحبت کردن، به من گفت عاشق حسین، بله، گفت مثل این که پایان عمر من شهادت باشه. به نظرم من مثل که شهید باید بشم. خدا نکنه آقا، خدا نکنه. عاشق حسین گفت خدا نکنه آقا جا. گفت من خوابی دیشب دیدم، از اون خواب میترسم من جزو شهدا باشم. فکر نمی کنم همینطوری بمیرم. گفت انشاءالله رأیتم خیرا. چی خوابی دیدی؟ گفت این شب خواب دیدم یک مجلسی که در اون مجلس رئیس مجلس سید مرتضی علم الهدا بود. دیدم مثل که مجلس مال اوه، مهمانی داره، پذیرایی داره میکنه از علما. هر چی هم که مجلس نگاه کردم همه علما هستن، همه فقها شیعه. تا من وارد شدم سلام کردم، وارد شدم علیک السلام، آیا شده این رو دیدیم؟ بفرمایید. گفت برو بشین پلوی شهید اول، برو بشین پلوی شهید اول. من رفتم پلوی شهید اول نشستم. من این خوابو ببینم، میبینم که نیست که من میخوام بکشم. همینم شد. شهید ثانی آخرش چی بود؟ ایشون در بعلوک بود، اونجا بود درس مذاهب خمسه رو میداد. دو نفر بینشون مرافعه شد، آمد خدمت شهید برای مرافعه. شهید اینو به نفع یکی حکم کرد، به ضرر دیگه. اون دومی بدش آمد که چرا شهید به ضررش حکم کرد. اوقاتش ترس بود، رفت شکایت کرد پیش قاضی سیدا. رفت شکایت کرد به قاضی سیدا، گفت این مرد از علماء شیعه است، امامیه است، خود داره این مذاهب داره. گفت نباید. گفت برید بررسیش بکنید. افتادم به بررسی. شهید یواش یواش فهمید که اینا حساس شدن و بناس بود از بین بره. خودش یواش یواش مخفی کرد، چون شهید اخلاقش این بود که شبا که میشد میامد تو خونه، شب که خود بالا میمد نماز مغربی شاش و کاراش که میکرد تمام که میشد خود بال، یواشه که میامد اولاغش رو میگرفت، درازگوشی میگرفت، میرفت جنگلای و اطراف هیزو جمع میکرد میامد خونه شب منزل، فردا میداد اینه بفروشن آذوقه ایش بشه. از سهم امام استفاده نکنه. اون وقت طلبی میاد پول سهم امام میخوره، همش میگه آقا من همه رو خوردم. بگم تو با چه مجوز شرعی تونستی کار بکنی؟ چی شده علتش؟ ایشون کار تا فهمید که ایشون در صددش هستن و شکایت ایشون رو بردن به سلطان وقت گفتن، ایشون صلاح خودش رو دید که دیگه پنهان باشه، مخفی شد. خود چه پنهان کرد؟ پنهان کرد. آخرش گفت حالا که بناس من پنهان باشم، پس میشینم این شهر لبعه رو بنویسم. این شهر لبعه رو آمون در این واقعی پنهان میرشتی لا اله الا الله. تو رو به خدا ببین، قربون خدا میشم که امروز باید این حوزه ها همش درس رو خودن دعا به روحش میشین. این شهر لبعه رو تو پنهانی میمیشین. بعد گفت حالا که قرار اینطوری باشین، من بناس که دیگه نتونم به مردم خدمت میارم، پس برم به زیارت حج خانه خدا. تصمیم گرفت مکه مشرف بشه. آمد که بره مکه، گفت برای من یه محمل درست بکنن که رفوش روش بذارن، این محمل کجاوه، که کسی من رو نبینه بشنسن. برایش این محمل گرفتن، یه روپوشی زدن، خیلی مرید داشت، دوستش داشتن. عباس که مرد نازنینی بود خیلی مرید داشتن، حتی از مذاهب دیگه دوستش داشتن، خیلیش علاقه داشتن. اینی گرفت آقای کجاوه رو انداختن روی کجاوه رو انداختن و اون شهید نشست روی کجاوه داشت میرن. سلطان وقت بناشو که دنبالش بگیری، آخرش سلطان وقت سلیمان پاشا رو گفت من تو رو میخواد این شیخ رو پیدا کنی، این شیخ شهید رو پیداش کنی تا ما به حسابش بیاریمش، اینجا نبکشیمش، گفت برید این رو پیداش کنی بیاریمش اینجا در محضر من، تمام علماء مذاهب اربعه رو دعوت کنن بیاد بشینه با شیخ بحث کنن ببینیم واقعا این شیعه هست یا نه. اگر هست تصمیم بگیریم، اگر نیست اذیتش نکنیم. چرا این شیخ باید در پنهان باشه؟ نه این که بگیری بکشی میشه ابدا. سلیمان پاشا رفت اونجا دیگر یه رفعه، حالا کی بهش خبر داد یا شد؟ گفتن شیخ رو میخوایی؟ گفتن شیخ در راه مکه داره میره مکه. رفت طرف مکه، بله آقا وسیله رو گرفت، مرکب سواری گرفت، تو راه شیخ پیدا کرد.
شورا شیخ فرقه. به شیخ رسید سلام و احوال پرسی کرد، گفت یا شیخ جریان اینی، من از طرف فلانی هم سلطان آمدم. تو گفت کجا؟ گفت میخوام من ببرم شام. گفت که اگه اجازه بدید یک کار بیا با محبت بود. گفت چه کنم؟ گفت بیدیم به هم دیگه بریم مکه عمل انجام بدم، حتی با جا بیانم من من در خدمت شما هستم، هر وقت طولی بشوشی من بتوانم. انصافا این مرد اینجا موافقت کرد، گفت حرفی نیست. همراه شهید برای کرد رفت مکه و اعمال حج و قشنگ به جا آورد و همه کارش تمام کرد. گفت من در خدمت شما هستم، حالا هر جا عمری داری ببینیم. گفت بریم. آوردش در ترکیه. الان قبلش هم ترکیه هستم، الان قبل شهید سانی در ترکیه هستم. آوردش ترکیه، از اینجا از ترکیه که ببره شام. همچی که آورد تو که خدا لعنت کنه بعضی خبیث ها رو، یکی از این افراد خواهی که تو ترکیه بود و ترکمن بود و یعنی سنی بود، پرسید کیه همراده؟ شیخ کیه؟ گفت این شیخ از علمای امامیه است. گفت ها برای چی گرفتیش؟ گفت اینه گرفتم ببرمش پیش سلطان، یه جلسه میخوام بکنم، علما رو دعوت کنم، بحث کنم، ببینم این عقیده ها چجوریه، واقعا این شیعه است یا نه. گفت عجب تو آدم خامی هست، تو عجب آدم ساده. گفت چرا؟ گفت تو فکر نمی کنی الان این اگه ببری الان شامات برد پیش سلطان، بعد برد این حاکم بشه، همراهان دوستان این اینقدر این علاقه دارن، پدر صاحب داره در میارن، تو رو دیگه زنده میذارن بمونی؟ گفت آه بدم نگفت. بس گفت چرا؟ گفت بی بکشش همینجا، بکش سرشو ببر برای سلطان. چین تحریک کرد و اینم بعدش آقا رو آورد لب دریا، لب آب دریا، و زد سر مرحوم شهید جدا کرد. تا سر شهید جدا میکنه تراکمه، ای خدا رو بنازم، تراکمه مجاور ساحل دریا یه دفعه دیدن آسمان هی داره نور میاد پایین میره. اون شب به خطر نور باران داره میشه، خدای این نور چیه؟ حالا که آمده دیدن یه بدن جنازه اینجا افتاده، جنازه شهید بودا، همون جنازه رو اونجا دفن کردن، قبه‌ای براش درست، ترکمان‌ها درست کردن و قبه‌ای درست کردن، مزار شهید اونجا شده، الان هم جای زیارتگاه ها. سرش برداشت آورد، ها آوردن آقا سر پیش سلطان. این تیکه رو بگم درس میشون، وقتی سر بریده رو آورد پیش سلطان، گفت بفرمایید. چی آوردی؟ این سر شیخ. سلطان خیلی ناراحت شد، گفت بدبخ، من به تو گفتم سرش بیا خودت رو لعنت کنه، من گفتم شیخ رو زنده بیار اینجا، من میخواستم با علما بحث بکنه. گفت که ببخشید معذرت میخوام، قضیه اینطوری شد برای من. خیلی گفت برو گم شد، بیرونش کرد. تا بیرونش کرد طولی بکشه، اصحاب الرحیم آمد جلو. اصحاب الرحیم بزرگان مصطفى الممالک ایشون بود، وارد شد پیش سلطان. گفت جناب سلطان، گفت بله، تمام دستگاهش آورد. گفت ببخشید دیگه بنده نمیتونم با شما همکاری بکنم، همه وسائل و دیوانه شو اینا همه ریخت بلو شام جلوس. گفت اکرا همچی میکنی سه عبدالرحیم؟ جزو ارادتمندان شهید بود. گفت یه فردی که در یه مملکت سلطانی، این پادشاه مملکت باشه، وقت بگن برو آقا رو بگی شیخ و بردو بیار، به جایی که زنده بیاد سرشو بیاره بیاره، تو هم هیچی بهش نگی، بگی پاشو برو گم شو. خب فردا از کجا معلومه که کارگرهای تو سر منم ببرن بیارن جلوت بذارن؟ من برای همچین حکومتی کار میکنه؟ تا اینه گفت سلطان خیلی خوشش آمد، گفت حق با تو اصحاب الرحیم، راست گفت، من اینجا اشتباه کردم. بلافاصله دست داد 7 نفر که رفته بودن با همراه همین سلیمان پاشا، 7 نفر بودن رفتن که شیخو بگیرن، همه 7 نفر رو در سوزا کشتشون برای تلافی شیخ. آیون چطور شد شیخ نیچ جارندی بیا کنید وقا و میدا تو رو خدا بیایی خدا عوض میشی، یه جور میشی با خدا ارتباط پیدا کنی. و اینم مقام الهی، خدا یا تو را به حق محمد و آل محمد اون معنویت که تو از ما میخواهی
خدایا اون معنویت را به ما مرحمت بفرما. خدا انشاءالله این دلهای ما را از خواب غفلت بیدار بفرما. بیش از این مزاحم نمیشن، یه مقداری هم درس بگم و شما را زیادت میکن. بسم الله الرحمن الرحیم. خب اشاره شد به این که در مسئله عکس قرار شد به این که به بیان ما که اگر چنانچه تصویر و صور و تمثال مال ذوات الارواح روی فرش باشه و زیر پا باشه، به نظر ما آمد بین و بین الله اینی که کراهت نداشته باشه مگر در زمانی که در پیشگاه پیشا پیش مسلی قرار بگیره، اونجا دیگه کراهت درسته، به الا در غیر این صورت کراهت نداره. ولی اگر تصویر مقابل مسلی باشه اونجا مسلم کراهت داره. حالا یه بحث سومی که میخواستم خدمتون عرض کنم اینه که اگر قراره که این از ثالث فرع سومی قراره که اگر عکس در مقابل مسلی باشد کراهت داره، بفرمایید این کراهتی که در مقابل مسلی هست به چی برطرف میشه؟ چه باید کرد که این کراهتش زائل بشود؟ سوال اینه، لا اشکال فی زوال کراهه، اشکالی درش نیست که کراهت زائل میشه، الموجودت فی الاستقبال او فی ما بین ید المصلی، حالا چه در قبله باشه چه در ما بین ید من باشه، یعنی در زمین قرار بگیره، هر نوع اونها باشد، این کراهت مسلماً برطرف میشه با چی؟ به سطر او تلطیف. درسته؟ اگر سطر روش قرار بدن، پارچه روش بندازن، دیگه ظاهراً کراهت برطرف میشه. یا تلطیفش بکنن، روش یه چیزی گلی، یه چیزی بمالن، رنگی روش بزنن که دیگه اون عکس نمایان نباشه یا ناقص بشود، این مسلماً کراهت از بین میره. چرا؟ دلیل به این که کراهت از بین میره چیه؟ دلیلش روایاتیست که خبر تقطیه باشه، که در بعض روایات داره که اگر اون رو بپوشانی اشکالی نداره، امام دستور به تقطیه داده. مثلا حدیث 17 باب 45 از ابواب لباس مصلی را ببینید، در اینجا مثلا امام علیه السلام دستور داده به این که شما این رو بپوشانید، دیگه ایرادی نداره. روایت 17 این باب، سندش هم معتبره، عبدالله ابن جعفر، 17 باب 45 از ابواب لباس المصلی، نه مکان، فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیهما السلام. بعد اینجا داره، حالا و ذکر مثل او قبلش کار ندارم، دارد قا و سألته عن الرجل هل يصلح ان يصلي في بيت صلاح است نماز بخونه در بیتی که في بيت فيه انماط، در اون نمدهایی هست، فيه تماثيل، فيها تماثيل قد قطاها، درش تمثال هایی است که رو اون رو پوشونده، میتونی نماز بخونی؟ قال لا بأس، فرمو ایرادی نمی نداره، چون قطعها داره پوشوندنشو مفروض کرده، فرموده ایرادی نداره، جایز این کار بکنی. و یا همچنین باز روایت دیگر که این دیگه در اینجا نیست، تو وسائل نیست، در حدائق، آدرس یادداشت کنی، حدائق جلد 7 صفحه 152، در جلد 7 صفحه 152 باز روایت مال همین قرب الاسناده، البته من قرب الاسناد داشتم، در خود پاورقی جواهرم آدرس اونجا رو دادی، ولی کن با صاحب حدایق هم نوشته بوده، دارد که وسألته، مال همون علی ابن جعفره، وسألته علی هل یصلح له، صلاحیت دارد و
برای این مرد هل یصلح له فی بیت علی بابه ستر، خانه‌ای که در باب و درش پرده‌ای هست، فی بیت علی بابه ستر خارجه فیه تماثیل، در حالی که پشت پرده تمثالی، یعنی طرف توش در تمثال ندارد، پشت پرده در تمثالی. فرموده فی بیت علی بابه ستر خارجه فیه تماثیل و دونه مما یل البیت، و قبل از اون پرده طرف خانه و طرف اتاق، مما یل البیت ستر آخر، یه پرده دیگری هست، لیس فیه تماثیل، یعنی دو پرده ای، یه پرده اون ورشه، یه پرده هم روی این پرده این طرفه. این پرده دومی که طرف اتاقه دیگه تمثال نداره، اون پرده ای که پشت تمثال داره. فرموده به این که و دونه مما یل البیت سطر آخر لیس فیه تماثیل هل یصلح له ان یرخ السطر، هل یصلح له ان یرخ السطر، یعنی بندازه پرده رو، ان یرخ السطر الذی، السطر الذی لیس فیه تماثیل، این پرده که تمثال نداره اینه بندازه، که قهرت این تمثالش دیگه من نبینمش، این پرده رو بندازه رو پرده. هل یصلح له ان یرخی السطر الذی لیس فیه تماثیل حتی یحول بینه و بین السطر الذی فیه تماثیل، تا فاصله بشه بین این آقا و بین اون پردهی که درش تمثاله، حتی یحول بینه و بین السطر الذی فیه تماثیل او یسد الباب دونه، او یسد الباب یعنی درو ببنده، یه پرده اونور داره، یه پرده این طرف داره، پرده اونور در عکس داره، پرده این طرف در عکس نداره، حالا میخواد نماز بخونه درو میبنده دیگه، پرده میفته پشت در، باب دیگه نمیشه نماز خون. فرموده او یسد الباب، وقت در اونجا یسد داره ایشون نوشته یجیف الباب، یعنی که انه در وسط قرار میگیره یا جب بشه، یعنی مزرا یجیف الباب، یسد هم داره در نسخه، یجیف هم داره، او یجیف الباب او یسد الباب دونه و یسلی، این کارها رو بکنه تا نماز بخونه. قال نعم لا بأسه، حضرت فرمود بله دیگه اشکالی نداره این کار بکنه، چه مانعی داره؟ پس این روایت هم کاملا میرسونه که اگر یه حاجبی براش درست کرد بخواد این کار بکنه اشکالی نداره دیگه، میشه. خب حالا که این میشه، یه سوالی من داشتم با شما، بنا میشه اگر پرده آیون بزرگواری کنن، پرده عکس داره، اگر یه پرده روش قرار بگیره میشه نماز بخونی، یه در بیار پشتش میشه نماز بخونی؟ حضرت آیت الله، وقت اگر این عکس توی اتاق دیگه باشه، درا بسته، پرده ها افتاده توی این اتاق، بنده نمیتونه نماز بخونم؟ کراحت داره؟ بس صاحب جان مهر صاحب حضرت این حرف زدم
کنید؟
پشتی داره بسته، امام میگه نماز بخونم، دیگه لا بسته، وقت من اینجا نماز بخونم یه عکس اونجا هست،
میشه؟
من سخته بخونم، یه نمیشه هم چیز میباشه، تا اینجا را امام دار میگه ایراد نداره. بنابراین ما از این عدله به دست میاریم بینی و بین الله، یه عکسی اتاق دیگه باشه اینجا اشکال نداره، نماز خونده دیگه کراهت نداره دیگه، درسته؟ عکس رو دو دور مبارک میگه. حالا ببخشید اگر عکس رو پشت رو بکنم چطوره؟ میشه نماز بخونی؟
عکسو بگردونی، تو اتاقم هست و عکسو بگردونی، نماز خوندن چطوره؟ کراهت داره دیگه نداره؟ باید بگیم نداره دیگه، محرم داره؟ نه دیگه. چرا؟ اون روایتی هم که میگه بیتون فیه تمثال کراهت داره، کجاشو میگه؟ تمثالی که در مرعا باشی. اما اگه جناب عالی عکس آقا رو گرفتی گذاشتی روی کتابا، روی کتاب خوابوندی ها بلند میکرد عکس امام و عکس آقای من امام مصحف هست، عکس میگرد پیغمبره، عکس امیرالمومنین، عکس رهبر بزرگوار، عکس آقایان، عکس خودتونه یه گذاشتی روی کتابا، نصبش نکردی ها روی کتاب الان گذاشتی، میخوای تو اون اتاق نماز بخونی اکراهت داری؟ نه، انسان میشین که از این روایت بعد نمیاد جاش رو کراهت داشته باشه. پس تقریب و صور درسته؟ به نظر ما میرسه این طوری که اونی که ظاهر روایت انصرافش به چیه؟ که میگه یه تمثال رو، یعنی تمثال متعارف که نفت بش میکنه الان، درسته جون من؟ پس نماش دیگه ایراد نداره. حالا این سوالی که دیروز از آقایون گفتم سب کن، من فردا برسون میگم به نرمایید اینجا الان بنده میخوام نماز بخونم، مثلا بنده میخوام اینجا نماز بخونم، عکس اونجای دیوار اتاقه، بین اینجایی که بنده وای میسن تا عکس حدوداً 10 ذراع بیشتر فاصله داره، بازم کراهت داره از نظر مقابل بودن، حالا تو بیتش کار نداشته باشه، از نظر تقابل کراهت داره، بازم یه نداره. آیا مسافت به عشره بسه در وقت کراهت؟ یه علزه بذارم جلو بسه، یه عصا بذارم، چون بین زنها رو قرار شد این کار، یه عصا بذارم هر وقتی میخوای دعوا بکنی دست به عصا تو بزنیش، درسته؟ روایت میدونه داره میگه عصا بذار با سری ها، یا در قبور در قبر اینجوری بود یه عصا بذار که راحت بر، اینجا اگه یه عصا بذارم بسه دیگه، جلو عکس باشه اشکال نداره. من سخت زیر بار برم این ها نمیتونم من درست حرف بکنم یا نه؟ به نظر من اینا عرفیه، عرفیه. ببین عرف تا کجا باید مساعده، هر جا بگن این عکس مقابل تو نمیتونی نماز بخونی، عرف عکس اینجا بگم کمان که در استقبالش هم عرفیه، نه قبله قبله باشد ها، جوری باشه عرف هم بگن چی؟ مقابل مصلی، حالا بخواد یه در این مطلب باشی به خود اون مطلب اینجا نیست به نظر مبارک بگم مقابل شخص مسلمان، حالا مقابل لازم نکرده حتما خود قبله باشه که ولو این برتر باشه ولو اونتر باشه، همون میگونی که همونطوری که در مقابل قبله بودن استقبال این عرفیه، به تحت راست و چپش رو هم میگیره توسعه داره، به ما یده این رو تحت راست و چپ رو فل جمله میگیره، در مسئله حائل و فاصله هم نلاف عرفی. پس اگر عکس بنده اینجا نماز وای بسن خیال کن اینجا بزرگه، یه حیات وسیع اون رو برو عکس من جا بایستان نماز عرف نمیگه، بابا مقابل عکس ایستاده که میگه نه دیگه، میگه اشکال نداره که روشنش یه چی موقع بگم جایی باشه عرف هم بگم رو به عکس ایستاده، بنابراین این ملاکی عرفی است. غفر الله و لکم انشاءالله.
بحث خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، مکان المصلی، یک شنبه 9/12/77 برابر با 12 ذی‌قعده 1419.
الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عبارة متن شرایع بعد اشترت کین و کما تکره الفریزت فی جوف الکعبه و کما تکره الفریزه فی جوف الکعبه تکره علی فرمودن همونطوری که نماز واجب رو در داخل کعبه کسی بخواد بخونه کراهت داره، همچنین اگر بخواد در پشت بام کعبه بخواند، در زهر کعبه و پشت بام کعبه هم بخواند نماز واجب رو کراهت داره. البته این بحث کراهت داشتن فریضه در داخل کعبه و یا در زهر کعبه در هر دو موردش رو در باب قبله مفصل اونجا متعرض شده شدیم، هم صاحب جواهر اونجا مفصل بحث کرد و ما هم به پیروی از ایشون در اون مسئله قبله مفصل بحثش کردیم و نهی که درش وارد شده از مناهی رسول الله صلی الله علیه و سلم است که حضرت فرمودند که در پشت بام کعبه نماز نخوانید و نماز واجب رو حضرت نهی کردن. چون که بحثش در اون باب قبله بیان شده مفصل اونجا صحبتش کردیم، دیگه در تکرارش مطلوب نیست که بخواد مجددن اینجا بحث رو عنوان کنیم. منتها مرحوم محقق به مناسبت ذکر جاهایی که نماز خونده نباید بشه و کراهت داره این رو در این اداد اینجا بیان کردن. بنابراین از این بحث خوبه که بگذارید، این بحث رو دیگه لزوم نداره زیاد دربارش صحبت کنیم، بیشتر محور بحث رو میبریم رو مسئله بعدی که اینجا الان با صحبت شروع کنیم. عبارت بعدی مرحوم محقق در شرایع اینه دارد که فرموده و تکره فی مرابط الخیل، نماز خوندن در مرابطی که جاهایی که بسته میشه، مربط مکانی رو میگن که حیوان رو در اونجا میبندن. میفرماین و تکره فی مرابط الخیل والبغال والحمیر، جاهایی که این حیوانات در اونجاها بسته میشه و خوابگاه این حیواناتی در مرابط اسب، جاهایی که اسبان درش قرار میگیره، و یا بغال که جمع بغله به معنای قاطره، والحمیر هم که معنای درازگوشه الاغ باشه، فرموده در این سجا خوابگاه این سه حیوان، محلی که این سه حیوان بسته میشه، در این جور جاها نماز خوندن کراهت داره. ولا بأس به مرابض القنن، اما در مرابض قنن اشکالی نداره، یعنی جاهایی که گوسفند در اونجا قرار میگیره، مبارک اینهاست، میخوابن در اونجا، اینو ارادی نداره که انسان نماز بخونه کراهت نداره. خب این عبارت محقق مشتمل بر دو مسئله است که ما باید بحثش بکنیم، بلکه اگر نگیم سه تا، دو مسئله که مسلمه. یه مسئله راجع به کراهت خواندن نماز در مرابط این سه تا حیوان، خیلی و بغال و حمیر، به مرابط اینها نماز نخوانید. این کراهت داره. خب دلیل بر کراهت این چی میتونه باشه؟ دلیل بر کراهت این مطلب علاوه از این که مشهور بین الاصحاب اینه که قائل به کراهت شدن، بلکه شهرت عظیمه اینم هست، یعنی که انده او مخالف خیلی نداره اساسا. حالا میگم مخالف یکی دوتا هست چیزی نیست، مخالفی در مسئله فی الجمله به چشم نمیخوره، خیلی کم. بلکه مرحوم ابن زهره در قنیه ادعای اجماع کرده، فرموده مسئله اجماعی است که نماز خوندن در اینجاها کراهت داره. خب البته مضافاً بر این که ادعای اجماع در اینجا شده و مسئله شهرت درش قائمه، از نظر اصل هم که حساب بکنید بازم اقتضای کراهت میکنیم. البته اصل در اینجا اگر ما باشیم و لولا شهره، اگر شهرتی نبود، اجماعی نبود، اگر ما بودیم و اصل، حتی کراهت هم قبول نمیکردیم. اگر ما بودیم و اصل، حتی کراهت هم در اینجا قبول نمیکردیم، چون مقتضای این که شک که در تکلیف انسان بکنه از براءت دیگه، آیا شک داریم که آیا نماز خوندن در این اماکن منعی درش هست یا منعی درش نیست، شک در تکلیف، اصل براءت دیگه انشاءالله منعی نداره. ولی با بودن شهرت، با بودن اجماع شک میکنیم نهی در اینجور مواردی که ایشالا بعدم براتون میخونم نهی تحریمیست یا نهی تنزیهیه؟ یه مرحله جلو میایی ما، شک میکنیم که این نهی هایی که شده در آینده براتون میخونیم اینا نهی حرمته یا این که نهی تنزیهیه؟ اصل براءت جاری کنیم از نظر حرمت، یعنی بگیم قبح عقاب بلا بیان از نظر حرمت جاری کنیم، بگیم حرمت نداره اما کراهتش قبول بکنیم. پس اینی که مرحوم صاحب جواهرم میگه و بهی و بل اصل براءت، اگر ما بودیم و خود اصل اقتضای کراهت نمی کرد و اصل نمیشه کراهت درست کنیم. اصل اگر باشیم مقتضای اصل چیه؟ نهی تکلیفه، یعنی تکلیف هیچی نهی نداریم، نه کراهت رو اثبات بکنیم. پس کراهت رو با اصل چجوری اثبات میکنیم؟ بعد از فراغ از شهرت و بعد از فراغ از اجماع که اجمالا در روایت نهی داریم، مردد میشیم بین این که این نهی آیا نهی تنزیهیه یا نهی تحریمیه. نسبت به حرمتش براءت جاری میکنیم، یعنی شک میکنیم که آیا ما در اینجا عمومتی داریم یا نداریم. اونجا رفع ما لا یعلمون نسبت به عقوبت جاری میکنیم، قبح عقاب بلا بیان نسبت به عقوبت حرمت جاری میکنیم، بگیم انشاءالله که حرمتی نیست. دقیق همون چی میگم؟ بنابراین با توجه به این بیانی که من ضمیمه کردم، میشه گفت مثلا اصل در اینجا هم اقتضای کراهت میکنه، بلا اصل تنهایی نمیاد کراهت رو بیان بکنه. خب پس کراهت را با اصل، با این بیان تقریبی که اشاره کردن و همچنین اطلاقات و عموماتی که داریم که از اون اطلاقات و عمومات استفاده جواز میشه، که میشه که یعنی یجوز و نماز خوندن در هر جا هر نقطه از زمین، مثل اون روایات نبوی داشتیم جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، هر روز همه مسجدها جای مسجد در زمین میخوای نماز بخوام. خب این ادله مجوزه به نحو العموم تجویز میکنه
باید به وسیله این اخبار ناحیه این تغییرش بزنیم، این عمومات رو تخصیص بزنیم. اون وقت در تخصیص و تغییر شک میکنیم که آیا تغییر و تخصیص بزنیم بالحرمه یا تخصیص بزنیم بالکراهه. اگر مردد بین این دوتا شدیم در حد قدر متیقن باید ما دست از عمومات برداریم. الحمدلله همتون اطلاع داریم در اصول دیگه، در باب اصول، در باب اقل اکثره که شک در تخصیص، یعنی اگر نمیدونیم این مخصص آیا اکثر افراد رو باید بیرون کنه یا اقل افراد، مردد شد تخصیص ما بین الاکثر و الاقل. اینجا چه میکنی؟ نسبت به قدر متیقنش میگیری، نسبت به مازادش که شک داره رجوع به اطلاق عام میشه، به عموم عام میشه، به اطلاق دلیل مطلق میشه. چون به اینکه ظهور اطلاق و ظهور عموم سرجا خودش واقعیه، هر مقداری که یقین داریم باید دست ازش برداریم، در مقدار مشکوک چیکار میکنه انسان؟ رجوع به عموم عام میکنه، رجوع به اطلاق میکنه. بسیار خوب، پس در حد متیقن کراهته. این مقدار کراهت مسلمه. چرا؟ به واسطه شهره، به واسطه اجماع، به واسطه عهد، همین هایی که اشاره کردیم، روایاتی هم که انشاءالله بعدم براتون میخونم. پس در حد کراهت مسلمه. مازاد از کراهت که حرمت باشه شک داریم که آیا دلیل مخصص حرمت رو هم اثبات میکنه یا نمی کنه. اینجا ما میگیم در حرمتش دیگه نه، ما تمسک کنیم به ادله عمومات و اطلاعات. پس شاید نظر مبارک مرحوم صاحب جواهر، این توضیحات نداره صاحب جواهر ها، فقط ایشون داره بل اطلاق و عمومات، همین من میخوام براتون توضیح بدم. شاید نظر مبارک مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه در این جهت باشه که میگه رجوع میکنیم به این عمومات و اطلاقات در این حد که اینا رو جایز بدانیم، اما از نظر کراهت فقط بگیم کراهت داره، نه این که قائل به حرمت بشیم.
خیلی.
پس بنابراین این اطلاقات وقتی که داشته باشیم در کنار اون نهی هم که در روایات آمده، مقتضای جمع بین اون نهی و بین این اطلاقات و عمومات و اصل چی میشه؟ یعنی که ما نهی و حمله بر کراهت بکنیم. خب حالا نهی در کجا وارد شده؟ نهی که وارد شده در دو روایت هست که در این دو روایت نهی وارد شده از نماز خوندن در مرابط این سه حیوان، خیل و بغال و حمیر. یکی روایتی که در اینجا داریم حدیث سه باب 17 از ابواب مکان مصلی است. حدیث به نام سماعه هست. روایت سماعه عن عثمان ابن عیسی عن سماعه و حدیث هم مزمره، یعنی امام درش ذکر نشدی، نداره کدوم امامه، از کی پرسیده، دارد که قال لا تصلی فی مرابط الخیل والبغال والحمیر. همین فرموده لا تصلی فی مرابط الخیل والبغال والحمیر، نماز نخوانی در این سجا، رسما نهی فرموده. حالا امام کدومه؟ امام صادق سلام الله علیه، امام باقر. و روایت دیگر دارد که قال سأل دور، این حدیث چهارمش میشه، حدیث چهارم باز اینم مال سماعه هست. قال سألته عن الصلاة فی اعتان الابل، در معاتن ابل، جایگاه خواب شتر، و فی مرابض البقر والغنم، در مرابضی که مال گاو و گوسفندی، فقال
این نزحتهو بالما، اگر آب پاشیده باشی وقت کان یابسن و جای خشکی بوده، فلا بعث به صلاته فیها، اشکالی نداره که نماز در اونجا خونده بشه. فاما مرا بزل خیل و البغال فلا، محل شاهد اینجاست، اما مرابز خیل و بغال فلا، نباید اونجا نماز خونده بشود. این دو روایت است که نهی در وارد شده. خب نهی در این روایت ها ظهورش در این که به خود صلات داری میخوری، خود صلات داره نهی میکنه، میگه لا تصلی، یا دومی داره فلا، یعنی فلا تصلی، چون قبلش داره صلی اونجا نماز بخون، که میشه فلا تصلی. نهی وقتی به خود صلات میخورد، نهی در عبادات موجب فساد میشه. باید بگیم نماز خونه در اینجا باطله. چطور میشه بگیم نماز درست باشه؟ ولذا مایه تعجب شده برای بعضی از بزرگان که چطور شده مرحوم حلبی رضوان الله تعالی علیه که صاحب جواهر ازش تقی میکنه فما عل تقی، اسم بزرگوارش تقی بوده، ملقب بالحلبیه، میفرماید فما عل تقی من الجزم به عدم الهم و تردد فی فسادها ضعیف. صاحب جواهر میگه که من تعجب میکنم چطور شده مرحوم حلبی از نظر تکلیفی قائل به حرمت شده، گفته حلال نیست که نماز بخوانی در مرابض اینهایی که اشاره کردیم، خیلی بقی مهم، ولی از نظر اینکه آیا نماز فاسد میشه یا نمیشه، فرموده تردد دارم که نماز فاسد میشه یا نمیشه. چرا تردد داری؟ نه که خود سلام خورده. اگر تو نهی رو به معنای تحریمی بگیری، نهی تحریمی وقتی به خود عبادت بخوره چی میشه؟ موجب فساد دیگه، دیگه نباید در فسادش تردد داشته باشی. صاحب جواب میگه من تعجبم چطور ایشون اینجوری شد آمده تا رو با هم کنار هم گذاشتن. بله به نظر ما نهی در اینجا موجب فساد نیست. چرا نیست؟ برای که ما نهی رو از ظاهر تحریمیش برگردیدیم، گفتیم نهی در اینجا نهی تنزیهیه، نهی کراهتیه. نهی کراهتی بطلان نمید، مثل اگه بگه لا تصلی فی الحمام، اگه بگه لا تصلی فی الحمام یعنی نماز باطله. نهی یعنی کراهت داره نماز خوندن در درسته. اینجا پس لا تصلی فی مرابط الخیل و البغال همین یک کراهته، کراهت شوشی چه اشکالی داره؟ این میسازه که نماز هم درست باشه. دقت فرمودی؟ بنابراین پس ما اینجا قائل به کراهت میشیم و میگیم حرمت ضعیفون و فساد هم در اینجا صلات فساد نداره و باید قائل به کراهت میشیم. خب اینا در صورتی است که اگر نهی در این دو روایت را موضوع مسئله قرار بدیم که بگیم این دو روایت بخواد صلات رو در اینجا محکوم به کراهت کنه، ولی نباید دلیل بر کراهت فقط این دو روایت رو گرفت. چرا؟ چون این دو روایت اگر ما باشیم و این دو روایت مشکل داریم نسبت به این دو حدیث، اثبات کراهت با این دو حدیث مشکل است به نفسها، بخواهم اثبات کراهت کنیم. مشکلتون چی آقا؟ مشکل که این دو تا حدیث سند نداره، هر دو مزمنه، امام درش ذکر نشده، ما چه کارش کنیم؟ هیچی نداره از چی داره نقل میکنیم؟ روایت درش چی نداره از کدوم امامه؟ آخه ما چه کار کنیم روایت اینطوری؟ مزمره است. بلکه قطع به این که این خود متن روایت باشه مشکله، یقین پیدا کردن به این که این دو روایت واقعا روایت از امام باشه مشکله، خصوصا اون دومیش که در دومی دارد که این آخر عبارتش این داشت، در دومی داشت که می فرماد فاما مرا به ذل خیل و البغال فلا. خب این فلا، فلا به چی بخوره؟ آخه اون بالا داشت که اگر آب بپاشه عیب نداره، اگر میخواد نماز بخونه آب بپاشه عیب نداره. خب این دومیش میگه و اما در مرا بزی که مال خیل و بغاله فلا. فلا یعنی فلا تسله، چه آب بپاشی چه نپوشی. خب اون خیلی شرط بود داشت یا نه، فلا اگر چنانچه آب نپاشیدی، ولی اگر آب بپاشی چطور؟ این دومی روایت خود مشکل اینجوری هم داریم ما. این فلا به چی میخوره؟ فلا میخوره به طرف منطوق یا به طرف مفهوم؟ به کجا میخوره؟ عبارت جمله قبلیه شرطیه بود، بخوره به صلاة اصلا نماز دیگه نخون. و وقت بیاییم به اطلاق بگیریم بگیم بیاییم میخواد بگه فلا چه آب بپاشی چه آب نپاشی، یعنی اگه آب پاشی هم بکنیم بازم کراهتش پایین دمیاد. ظاهرش که اینطوره باید بنا کنیم، ولی مرحوم صاحب مفاتی اینه قبول نکرده. صاحب مفاتی می فرماید به نظر من اگر آب پاشیده بشود یا کراهت نداره یا کراهتش خفیف میشه. صاحب مفاتی میگه یا کراهت نداره اصلا یا کراهتش خفیف میشه. خب ببینید، در حالی که ظاهر عبارت اگر حساب بکنی اینجور نیست. ظاهر عبارت اولیه اینه که فلا منش میگه که نماز نخون، حالا میخواد آب بپاشی. ما که آب بپاشی یا نپاشی مخصوص اون مرابض بقر و غنمه، نمال این باشه. دقیق همین چی میخوام بگم که دوم کارش مشکل تر از روایت اوله، برای که این غیب نمیدونیم فلا به چی میخوره. و اینجاست که بعضی از بزرگان فرمودن من احتمال میدم اصلا این روایت سماعه روایت نباشه. پس چیه؟ میفرماید شاید این اجتهاد از روایته، اجتهاد از روایت باشه. اینه کی گفته؟ این فرمایش سخن کدوم آقای؟ میگه شاید این اجتهاد و استنباط خود سماعه است، سماعه خودش اجتهاد کرده نه کلام امام باشه، چون نسبت به امام نداده، نگفته سألتهو، نگفته عن الفلان، خودش گفته لا تصلی. تو چه کاره ای که میگی لا تصلی؟ خب شاید ایشون مثلا اشتهار سرده شد. صاحب این مقاله مرحوم حاج آقا رضا رحمت الله علیه هست. مرحوم حاج آقا رضا در مصباح الفقیه میفرماید من احتمال میدم اصلا این روایت نباشه، این استنباط و اجتهاد خودشه، نه روایت باشه، من علم به روایت بودن ندارم. خب اگر این فرمایش ایشون رو قبول بکنیم واقعا این روایت نباشه، دلیل بر کراهت چی میتونه باشه؟ دلیل بر این که نماز خوندن در مرابط الخیل و البقیل و الحمید یا چی داریم؟ دیگه چیزی نداریم که. مگر اون چه دلیل بتونه قرار بگیره فقط صرف شهرت و اجماعی. همین بیاییم بگیم شهرت فقها و اجماعی که ادعا شده، این شهرت و اجماع کفایت بکنه در اثبات کراهت. چرا؟ چون که کراهت از اموریست که مثل ادله سنن میموند، مما یتسامه
کراهت هم مثل عدلی سنن نمایت سامه و فیه، چون مورد تسامه بیان بگیم شغلت و اجماع جا کفایت بکنیم، ولی اگر اجماع و کراهت اجماع رو قبول نکنید، شغلت رو قبول نکنید، اون در روایت رو اشکال کنید، ما دلیل بر کراهت داشتن نداریم. که چه دلیل داری بر کراهت؟ درست شد؟ بنابراین پس اشکالی که به این روایت وارده اینه که نهی در روایت را یکی باید نهی تنزیهی بگیریم نه تحریمی در مقابل اون اطلاقات اینا، و ثانیاً اصل نهیش هم قابل اشکاله از ما که روایت سند نداره مزمره است، امام درش هیچ نهی نشده، هر دو روایت هم هم مدرکش بود. مخصوصاً در باره خمیر، در خمیر باز مشکل تر شد. چرا؟ در خمیر چه اشکالی داره؟ برای که اینجا در خمیر نسبت به خیل و بغال دو هر دو روایت آورده شده، هر دو رو آورده، اما راجع به درازگوش تن یه روایتش آمده، روایت دیگه نیاورده. روایت دومی نگاه کنید این چه اسمی از اون نبرده، در روایت دوم داره فاما مرابز الخیر والبغال فلا، خمیر دیگه از اینجا افتاده، درازگوش اینجا در رفته، مثل این خربازی در آوردی، از غرب افتاد دیگه. چی؟ خیلی گروه میگه اینجا مراد اسب دیگه، خیلی به چون ستای قرار دیگه مراد خرص بخواد بگه ولش کنی بزن در کنیم اولا قرار شما داخل نکنیدش، مثل این چی دیگه؟ از این روایی رو الان چیزی شو لاجب خمیر نداره، اون روایت داشت خمیر رو ولی این نداره، این مثل همونه که میخواست سوار بشه وقتی که حضرت نوح میخواست حیوانات پیاده کنه، علاقه خیلی خربازی در میابرد، خلاصه ناراحت شده گفت برو دیگه وقتنش نکن، بهش گفت یا ای شیطان پیاده شو، آره دیگه، یا سوال آقا هیچی تا گفت نمار شد، بعد آمد کشتی شیطان هم نشسته گفت خلام بلا شد تو چرا دیگه آمدی؟ گفت تو خودت گفت این شیطان برو سوار شد، گفت که من به اولاق گفتم شیطان تو آمدی، حالا من میگم شاید خرم اینجوره خود خربازی در میاره چون تل شیطان بهش خورده، اما کلال اینجا و سر هیچ حمیر اسم نگورده هیچ عبدا. خب آمد در حمیر چی بگی؟ آیا در حمیر هم بگیم همینطوره یا نه؟
اشتهاد
فقط سماعبود
به شکل
سوال
و جواب
نمیان بود،
که من سوال
کردم از
جواب
بگید، اگه سفر اشتهاد سماعبود به این شکل نمیگه، یعنی میخوام بگید چیه؟ میخوام بگید روایتیه؟ نه اشتهاد خیلی خوب باشه دیگه، همین من دارم میگم سالتو نداره، ولی سالتو نداره، حالا من دیگه فرمایشاتون بگم اینم چی میشه، حالا من دیگه نکتهی به ذهنم میاد، البته نمیخوام بگم حالا واقعیت هستا، من احتمال اینو میدم چون که در بند احتمال بنده میدم که به ذهن من میاد که در مرابط و مرابط خیل و بغیل و حمیر کراهت داره، ولی در مرابط الغنم و البقر کراهت نداشته باشه، اگر شاید به لحاظ گوشتشون باشه، چون در باب بقیل و حمار اینها دارد که گوشت اینها کراهت داره خوردنش، مکروه خوردن گوشت همین حیواناتی اسب و الاغ و قاطر و اینا روایت داره کراهت داره گوشتش خوردنش، ولی در شتر، در گوسفند، در گاو نه، اونا کراهت نداره. احتمال داده میشه که کراهتی که درباره مرابط و مرابط اینا باشه به مناسبت همون کراهت گوشتشونه، قهرن جای فضلشونن اجتنابش بهتر نماز خوندن، ولو اینکه حالا انشاءالله بعدا توضیح میدم راجع به اعتان الابل اگر یادتون باشه سابقا داشتیم راجع به اعتان الابل، اونجا هم داشت کراهت داره، ولی اون جهتش رو امام یک بیان خاصی در اونجا داشتن راجع به اعتان الابل، قبلا صحبتش کرده بودیم که وجه کراهت را امام اونجا بیان کرده بود که اونجا معبد شیاطین است و اینها که اونجا جمع نشید،
ولی راجع به بقر و غنم که الان میخوام صحبت بکنم براتون، اجازه دادن مخصوصا در راجع به غنم که اجازه دادن و در خود بقر و غنم را اومده گفتن اگر رش ما بکنید دیگه هیچ ایرادی نداره. منظورم میخوام بگم کراهتش رو خفیفتر گرفتن. احتمال این معنا هست که به اون ملاق باشه، شاید رفت کردم، نمیخوام بگم جزمن. حالا بعد تقدیم خواستم یه نکته اشاره کرده باشم که ذهن من آمد که امکان داره اینم دخیل باشه فی الجمله. بنابراین کراهت مسئله در مثل این حیواناتی که اشاره کردن، خیل و بقیل و بقال و همین، به نظر من ثابته از باب که همین شهرت هست، اجماع هست و در ادله تسامح هم همین کفایت میکنه در اثبات کراهت نسبت به اینها. خب حالا آیا بفرمایید که این مرابط و خیل و البغار، مرابط باید که حیوان اونجا باشه کراهت داره یا نه جای خوابگاه حیوان ولو حیوان نباشه؟ ظاهرا بودن حیوان موضوعیت نداشته باشه، جایگاهی باشه برای این حیوان، حالا ولو این حیوان هم در اونجا نیست، الان حضورش شرط نیست، همچنان که حضور در اونجا شرط نیست، کفایت می کند صدق اسم مرابط بر اینجا در این که کفایت کنه که این کراهت داره. کما این که ظهور مرابط و بلبغال و الحمیم به حیوانات اهلی می خوره، اینطور نیست؟ ظهورش به حیوانات اهلی می خوره. حالا اگر گاو صحرایی مثلا یا الاغ صحرایی رو آوردن، اسب صحرایی رو آوردن، مال جنگلی رو که وحشیه این اینجا آوردن، اونم کراهت داره نماز خوندن تو مرابطی که مال حیوانات صحراییه؟ آیا اینم همینطوره یا نه؟ خواستن بگن اطلاق لفظ خیر و بقال و حمیم میگیره ولو اینکه الاغ صحرایی باشه، ولو اسب صحرایی باشه، اطلاقش میگیره. مرابط الخیل و البغال و الحمیم اهلیان کانن او وحشیان. ولی مرحوم صاحب جواهر میگه من بعید نمیدونم که اینا منسلمه به اهلی باشه. صاحب جواهر میگه این به نظر من اینا اهلی مرادشون باشه، نه حیوانات صحرایی در وحشی باشه. بنده به نظرم میاد اینا انصرافات اینجوری انصرافات بالغلبه است، نه انصراف ذات لفظها. اگر خود لفظ بقیل و بقال و حمیر و خیر خود لفظش از نظر عرف بتونه صحرایی ها رو بگیره، از نظر لغت بتونه بگیره، اطلاق لفظ نباید به وسیله انصرافی که به واسطه غلبه در وجود است محدودش بکنه. انسان حکم رو نباید محدود کرد به انصراف بالغلبه. بل غالبا وقتی میگن اسب و خیل و چه و چه، بیارم این اسبای خودمون تو دست پازاس بگیم، چون این بیشتر دست مای ما هست. اما احکام وقتی رو عناوین رفت، عنوان الخیر، عنوان البغال، عنوان الحمیر، اگر خود عنوان بتونه بیاد روی وحشی ها، نفس عنوان بتونه رو وحشی بره، ما نباید احکام رو محدودش بکنیم، چون انصرافات انصرافاتیست که بالغلبه است، غلبه فردی. آیون میگن انصرافشون خیلی حجیت نداره. بنابراین به نظر بنده میاد که اینجا مرابط الخیر و البغار اگر لب کسیش داشته باشه فرق نکنه بین کونی اهلیان او وحشیان، مگر این که بگیم اصلا خود خیر و بغار نمیگیره وحشی رو، یه اسم خاص رو اونا داره، این هم یه مطلب میشه. آقا چون حیوانات صحرایی یه اسم مخصوصی دارن هر کدوم از نظر عرب ها، اینا اسمهای نام خاصی دارن. خب اگر نام خاصی داشته باشن نگیره، چون اونجا دیگه درسته قهرم مراد از خیل و بقیل و همین تو دستبای ما میافته. و من اینو بعید نمیدونم که حیوانات صحرایی اینا اسامی خاصی شما الموجد ببینید. بله بله اون که بله نه اصلا راجع به همین حیوانات اینا مثلا از نظر اسب و اینها یا الاغهای صحرایی وحشی اسم خاصی هر کدومشون دارن ها، از نظر اسامیشون میخوام بگم ها. بنابراین من فکر میکنم که این عبارت مخصوص همین حیوانات اهلی باشه، نه از باب غلبه‌ای در خارجا، از باب اینکه این اسامی نوعاً مال اینهاست. از نظر عرب اینجوری اونا اسامی خاص دارن. حالا من خواستم مطلب رو گفته باشم صاحب جواز چی فرموده بگم. برابر این پس این معنا کراهت در این مسئله راجب این مسئله الحمدلله ثابت شد با این بیان گفتیم. اما بیاییم در مسئله دوم. مسئله دوم راجب مراغز و بقره و القلم این چطوره؟ البته مراغز و بقره و القلم عبارت متن اگه براتون قرائت کردم نداره. ببینید عبارت متن شرایعه فقط داره فلا بأس فی مرابز القنم. ها ببینید ولا بأس به مرابز القنم همین بقر رو نیورده. حالا باید ببینید بقر از کجا داخلش کردی شما ولا بأس. گر این که لا بأس به مرابز البقر والقنم متاسفانه بین این حیوانات هم باز آقایون اختلاف نظر دارن. اکثر فقهای شیعه آمدن قائل شدن به عدم کراهت در مرابز غنم مخصوصا، فرمودن کراهت نداره، اصلا میخواد نماز بخونه اشکالی نداره. و صرح به جماعت زیادی تصریح کردن به این که هیچ مانعی نداره، انسان میتونه نماز بخواند در مرابز غنم، ایرادی نداره. و مراد از این که نفیم کردن لا بعثه، لا بعثه میگن مرادش همین کراهت. لا بعثه نماز بخواند یعنی کراهت نداره. اینه، نه این که بخواد بگه لا بعثه اینه حتی کراهت هم نداره. نه دیگه کراهت داره. لا بأس نماز خوندن در مرابه معنیش اینه که کراهت نداره، کراهت داره معذرت میخوام کراهت نداره، معنیش اینه نفس و نفی کراهت. لا بأس در مقابل فیه بأس، فیه بأس را به معنای کراهت بگیرید، پس لا بأس معنیش چی میشه؟ یعنی کراهت نداره. در حالی که بعضی از فقها ها آمدن گفتن نه این لا بعثه نه معنیش اینه کراهت نداری، بلکه مراد اینه که کراهت داره، یعنی حرام نیست اما کراهت داری. خب حالا شما از این عبارت ایشون چی میفهمید؟ عبارت رو از عبارت محقق میگه و اما به مرابض القنم فلا بعثه، یعنی کراهت نداره، یا مراد اینه که حرمت نداره. ظاهرش اینه که کراهت نداشته باشی. چرا؟ چون مطابق کراهت ها رو داشت ایشون میفرمودن، درسته؟ چون ایشون میخواد اونا بگه کراهت داره و یک رهو این لا بعثه یعنی چه؟ کراهت نداره دیگه. نه اینکه مراد اینجا از این نفی بعث اینه که کراهت داره. اینکه نهاش میدونه که کراهت داره که باید بدون شد که و اگه اونجا باشی میشه خیلی و بقیل و اینا میشه که. پس اینه که بعضی از آیون گفتن نفی البعث هنا مراد الکراهه. بله به نظر میرسه اینجا باید میگیم مراد عدم الکراهه، کراهت نداره. خب برای چی حالا بگیم کراهت نداره؟ برای چی؟ چطور کراهت نداره؟ برای که میبینیم امام هم امر کرده نماز بیاره، امر کرده نماز بیاره. عجیب، امر کرده یعنی که نماز بخون. بله مثلا شما ببینید این روایت رو، روایت حلبی، حدیث صحیح و سند، حدیث دوی باب 17، عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام
قال سألته عن الصلاة في مرابز القنم فقال سل فیها. حضرت فرموده نماز بخواب در این جا سل فیها. اون وقت بعد گفته ولا تو سل فی احسان الابل که باید بعد اون کارش نداری فعلا سل فیها عمر کرده. این عمر با کراهت میسازه ولی امرش نه میشه میشه باز کرد امر کرده. پس بگیم امر چی باشه؟ امر در مقام توهم الحضره. بگیم بگردم تو امر در مقام توهم الحضره یعنی خیال میکردن نماز خوندن در این جهان نمیشه. حضرت میگه چی؟ باری که نماز بخوان یعنی کراهت نداره. درست آقا جان؟ پس اگر مراد اینه پس مراد لا بأسر میشه چی؟ یعنی کراهت نداره. مثل که در روایت صحیح محمد بن مسلم حدیث یک یاد داشت کنیم حدیث یک همین باب 17 قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی اعطان الابل قال ان تخوفت الزیعه على متائك اگر میترسی که متائتو ببرن فکنسه و ونزحه و جار جارو بزن و آب بپاش ولا بأسه به صلات فی مرابض القنم. ببینید ولا بأسه فرموده نماز خوندن در مرابض غنم اشکالی نداره اجازه داده شده. و یا روایت صحیحه علی ابن جعفر حدیثش نه نه اون در دو جهت حالا اشاره میکنی بعد نه اول اون راجع به آب پاشیدنش مال اونه میفرماید این که اون اشکالی نداره راجع و مرابض الغنم رو فرموده اشکال نداره میتونی نماز بخونی. عرض شود که اینم راجع به این روایت دیگر حدیث ششمه اونم صحیح علی بن جعفر اونم باز فی حدیث قال و سألته عن معاتن الغنم نماز بخونم اتصله الصلاة فیها میشه نماز خونده میشه؟ قال نعم لا بأسه فرموده بله که میشه هیچ باکی درش نیست. این روایت سه تا روایت صریح صحیح راجع به مراوز الغلب داریم که نماز میشه بخونی. خب با بودن این روایت ها چطور که راحت رو اثبات بکنی؟ این انشاءالله باید بعدا باشه فردا براتون صحبت کنم. کفر الله علیکم انشاءالله.